حالا اینجا یه حکایتی رو سعدی بیان میکنه که همونطور که گفتم تو این حکایت میخواد یه ذره از جنگاوری و جنگیدن و استفاده از اصطلاحات جنگی صحبت بکنه، ولی در این حال مرتبط هم هست با این موضوع رضا. یعنی اینکه اگر تقدیر به هر حال با تو همراه نباشه، سعادت و بخت با تو یار نباشه، هر چقدر زور داشته باشی خیلی کاری رو از پیش نمیبری. اینجا حکایت یک فردی رو میگه که میگه در سپاهان، میگه من یک رفیقی داشتم که خیلی جنگجو بود و دائما هم در کار جنگیدن بود و اینها، و خیلی هم منو دوست داشت، همیشه با من همراه بود. و یه روزی من از اونجا سفر کردم و رفتم به سمت شام، چند وقتی اونجا بودم، بعد از یه مدتی برگشتم و دلم برای این رفیق قدیمیم تنگ شد، سراغش رو گرفتم، رفتم دیدم که از اون یال و کوپالی که داشت و از اون استواری در جنگ که همراه خودش داشت افتاده و موهاش سفید شده و اصلا یه وضع نزاری داره. بهش گفتن که کی تو رو اینطوری کرده؟ گفت بخت و اقبال. گفت یعنی چی؟ گفت من از زمانی که این مغولا حمله کردن، ما هم رفتیم شروع کردیم با اینا جنگیدن، ولی اونا به هر حال بخت باهاشون یار بود و من با اینکه انقدر زورآور بودم و اینها نتونستم از پس اینا بر بیام. و بعد اونجا توضیح میده که میگه بله، سعادت با ما یار نبود و قسمت نبود که ما بتونیم توی این مرحله پیروز باشیم، منم فرار کردم و یه گوشه نشینی اختیار کردم. و این موضوع رو تایید میکنه که به هر حال اون بخت و اقبال یا به عبارت قضای الهی هم باید پشت تو باشه، تقدیر الهی هم باید پشت تو باشه که بتونی موفق باشی در جنگ یا در هر کار دیگه ای. حالا بریم با هم دیگه این رو بخونی. حکایت. مرا در سپاهان یکی یار بود که جنگاور و شوخ و عیار بود. مدامش به خون دست و خنجر خضاب، بر آتش دل خصم از او چون کباب. ندیدمش روزی که ترکش نبست، ز پولاد پیکانش آتش نجست. دلاور به سرپنجه گاو زور، ز هولش به شیران در افتاده شور. تا همینجا. مرا در سپاهان یکی یار بود که جنگاور و شوخ، و شوخ به معنی دلیر و بیباکه، عیار بود، چالاکم بود. مدامش به خون دست و خنجر خضاب، دائما دست و خنجرش به خون آغشته بود. خضاب چیزیه که مو و بدن رو باش رنگ میکنن. حالا اینجا منظور از خضاب رنگینه، میگه که همیشه دست و خنجرش رنگین بود از خون. بر آتش دل خصم از او چون کباب. دشمنانم دلشون به واسطه جنگاوری این از دست او کباب بود، یعنی در رنج بودن. ندیدمش روزی که ترکش نبست. ترکش هم جعبه یا یک کیسه بود که تیر کمان رو در اون میگذاشتند. ز پولاد پیکانش آتش نجست، از سر تیز تیر و نیزش که از جنس پولاد بود یه روزی نبود که آتشی بلند نشه، یعنی دائما در حال جنگ بود دیگه. دلاور به سرپنجه گاوزور، یه سرپنجه و دست قوی مثل گاو داشت و از ترسش هم به شیران در افتاده شور. شیران همشون میترسیدن از هیبتی که این فرد داشت. به دعوا چنان ناوک انداختی که از را به هر یک دو انداختی. ناوک یه تیری کوچک بود که اونو در یه غلاف آهنین یا چوبین میذاشتن و از کمان سر میدادن تا به دور پرتابش بکنن. و میگه که وقتی که در جنگ این ناوک رو پرتاب میکرد، از رام به معنی به تنهایی، میگه به تنهایی با یه دونه تیر دو نفر رو مینداخت، همون به یه تیر دوتا نشون زدن به عبارتی. چنان خار در گل ندیدم که رفت، که پیکان او در سپرهای جفت. ندیدم که خار حتی تو گل انقدر سفره که پیکان او، نوک تیز او در سپرهای خمیده اثر میکنه. نزد تارک جنگجویی به خشت، که خود و سرش را نه در هم سرشت. تارک به معنی فرق سره. خشتم که همون نیزه کوچکی که باز پرتاب میکنن. میگه که من ندیدم که این به سر یه جنگجویی نیزه بزنه که کلاه خود و سرش رو با هم دیگه ندوزه به هم، انقدر این زورش زیاد بود. چو گنجشک روز ملخ در نبرد، به کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد. میگه مثل یه گنجشکی که روز پرواز ملخ‌ها، دیدین ملخ‌ها وقتی یه جایی پرواز می‌کنن توی مزرعه‌ای با هم دیگه دسته‌ای می‌پرن، میگه مثل گنجشک همه اینا رو می‌زد داغون می‌کرد. و از طرف دیگه میگه موقع جنگ هم که میشد درش فرق نمیکرد که گنجش جلوش باشه یا یک مرد باشه، از پس همه برمی اومد. گرش بر فریدون بودی تاختن، امانش ندادی به تیغ آختن. خب میدونیم که فریدون پادشاه معروفیه که ضحاک رو به بند کشید و نماد جنگاوری دیگه. میگه حتی اگر به فریدون هم حمله میکرد، امانش نمیداد که شمشیر بکشه. پلنگانش از زور سرپنجه زیر، فرو برده چنگال در مغز شیر. میگه پلنگان از زور سرپنجه او به زیر افتاده بودن، مغلوب شده بودن. حالا پلنگان استعاره از جنگاوران هم هست. فرو برده چنگال در مغز شیر. گرفتی کمربند جنگ آزمای، وگر کوه بودی بکندی ز جای. جنگ آزمای هم یعنی جنگجو. کمربندش رو میگرفت و اگر مثل کوه هم بود اونو از جا بلند میکرد. زره پوش را چون تبرزین زدی، گذر کردی از مرد و برزین زدی. کسی که زره بر تنداش، اگر او تبرزینش رو بهش میزد، تبرزین یه تبر فراخی بوده که به زین میبستن و توی جنگ ازش استفاده میکردن. اگر به زره پوشی تبرزین میزد، از اون فرد گذر میکرد، به عبارتی اونو حذفش میکرد و به زین اسبش میرسید. نه در مردی او را نه در مردمی، دوم در جهان کس شنید آدمی. نه در زوراوری و نه در انسانیت من دومی برای او نمیشناختم در جهان. مرا یکدم از دست نگذاشتی که با راست طبعان سری داشتی. سعدی رو هم دوست داشته، میگه چون من پاک سرشت بودم و بیشیله پیله بودم، من رو دوست داشت و همیشه حواسش به من بود. سفر ناگه هم زان زمین در رو بود، که بیشم در آن بقعه روزی نبود. میگه یه اتفاقی افتاد که ما از اونجا رفتیم. بقعه هم به معنی سرزمینه، که میگه بیشتر از اون من توی اون بقعه یه روزی نداشتم، قسمتم نبود که بیشتر از این اونجا باشم. قضا نقل کرد از عراقم به شام، خوش آمد در آن خاک پاکم مقام. از عراق رفتم به شام و اقامتی هم که اونجا کردم بهم چسبید. حالا اینجا عراق، عراق عجم هست. عراق عجم شامل مناطقی در مرکز ایران بوده، کرمانشاه و همدان و ری و اصفهان، که بهش میگفتن عراق عجم، برای این که قاطی نشه با اون عراق فعلی که حالا بغداد و اینها. بنابراین میگه من از اینجا رفتم به شام. من القصه چندی ببودم مقیم، به رنج و به راحت به امید و بیم. اونجا گذروندم، من القصه یعنی خلاصه یه چند وقتی اونجا بودم و رنج و راحت و امید و بیم داشتم دیگه، گذشت هرچی بود. دیگر پر شد از شام پیمانه هم، کشید آرزومندی خانه هم. علاقه به وطنم من رو دوباره برگردوند. پیمانه پر شدنم یعنی این که سیر شدن از موندن در اونجا یا تمام شدن اون بهره و روزی من در اون شهر. قضا را چنان اتفاق افتاد که بازم گذر بر عراق افتاد. شبی سر فرو شد به اندیشه هم، به دل برگذشت آن هنر پیشه هم. یادمون رفیق فاضلم افتادم. هنر پیشم به معنی کسی که دارای فضل و به عبارتی یه سری هنرهای از جمله همین جنگاوری. نمک ریش دیرینه‌ام تازه کرد، که بودم نمک خورده از دست مرد. میگه همونطوری که نمک وقتی روی جراحت بریزی باعث میشه که یه دردی ایجاد بشه، میگه منم به خاطر اینکه با این آدم نون و نمک خورده بودم و اونسی باش داشتم، سوز هجران و جدایی اومد سراغ من، چون نمک خورده این آدم بودم دیگه، دلم براش تنگ شد. به دیدار وی در سپاهان شدم، به مهرش طلبکار و خواهان شدم. جوان دیدم از گردش دهر پیر، خدنگش کمان ارغوانش زریر. دیدم که این رفیق ما که جوان بود انگار پیر شده از گردش دهر. خدنگ به معنی تیره و استعاره از قده. میگه قدی که مثل خدنگ بود مثل کمان شده بود. حافظ داره میگه که قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. از اون طرف نگاه کرده حافظ، میگه اگه من قدم هم مثل تیر بوده ولی الان مثل کمان شده، فکر نکن که ما ازمون گذشته، نه تو با این کمان میتونی تیر به چشم دشمنان بزنی. و میگه که ارغوانش هم زریر شده بود. ارغوان یک گیاهی و درختی هستش که سرخ و رنگینه و اینجا استعاره از چهره سرخ و گلگون اون رفیق سعدی هست. میگه ارغوانش زریر شده بود. زریرم باز یک گیاهیه که گل و برگش زرده. به عبارتی میخواد بگه اون طراوت چهرش از دست رفته بود. چو کوه سپیدش سر از برف موی، دوان آبش از برف پیری به روی. خیلی تشبیه جالبیه، میگه که مثل کوه سپیدی سرش از برف مویش پر شده بود. اون سفیدی موی سرش رو به یه برف تشبیه کرده که خب وقتی هم برف بالای کوه میشینه بعد از یه مدت شروع میکنه به آب شدن. میگه حالا این به خاطر اینکه پیر شده بود و توانش رو از دست داده بود اشکم میریخت، دوان آبش از برف پیری به روی. ناراحتم بود از این شرایطی که داشت. فلک دست قوت بر روی یافته، سر دست مردیش برتافته. فلک اومده بود و دستشو که انقدر زبردست بود توی جنگاوری تابونده بود. به در کرده گیتی غرور از سرش، سر ناتوانی به زانو برش. دیگه اون غرور از سرش رفته بود و سری از روی ناتوانی، این اضافه اخترانیه، سری از روی ناتوانی به زانو گذاشته بود. بدو گفتم ای سرور شیرگیر، چه فرسوده کردت چروباه پیر؟ بخندید که از روز جنگ تتر، به در کردم آن جنگ جویی ز سر. زمین دیدم از نیزه چون نیستان، گرفته علمها چو آتش دران. میگه ماجرای من اینه که از زمانی که تتر حمله کرد، تتر اسم یکی از قبایل مغول هست که تاتار هم بهش میگن و در زمان حمله مغول به ایران نام عمومی مغولان رو همین تتر یا تاتار میگفتن. میگه از زمانی که اون حمله کرد دیگه من جنگجویی رو گذاشتم کنار. زمین دیدم از نیزه چون نیستان، از شدت نیزه هایی که اینا پرتاب میکردن زمین مثل یه نیستانی شده بود و علم های اونا هم که قرمز رنگ بود مثل آتشی بود که در این نیستان افتاده بود. برانگیختم گرد هیجا چو دود، چو دولت نباشد تهور چه سود. هیجا به معنی جنگ هست. میگه منم مثل یه دود شتابان غبار جنگ رو بلند کردم، یعنی رفتم برای اینکه با اینا بجنگم، ولی چو دولت نباشد تهور چه سود. بیباکی و نترسی وقتی که دولت و بخت با همراه نباشه چه فایده داره. من آنم که چون حمله آوردمی، به رمح از کف انگشتری بردمی. رمح به معنی نیزه است. میگه من کسی بودم که وقتی حمله میکردم با نیزه انگشتری رو از دست طرف در میآوردم، ولی چون نکرد اخترم یاوری، گرفتند گردم چون انگشتری. ولی چون بخت با من یاوری نکرد، اینا مثل یک انگشتری منو احاطه کردن. دیدین دیگه، انگشتری دور دست میپیشه و تشبیه کرده این رو به انگشتری. غنیمت شمردم طریق گریز، که نادان کند با قضا پنجه تیز. غنیمت تونستم که فرار کنم، چون فقط این فرد نادانه که به جنگ با قضا میره. اینم باز حرف جالبیه، میگم اگه تو موقعیت خودش بسنجیم، یه جاهایی هستش که سخت جانی کردن و تلاش کردن بیشتر آدمو میبره پایین. توی جنگ هم یکی از جاهایی که الان اینجا سعدی مثال میزنه، میگه که اگر میخواستم همچین کاری رو بکنم در مقابل این زور، خودم رو به کشتن میدادم. چه یاری کند مغفر و جوشنم، چو یاری نکرد اختر روشنم. مغفر کلاه‌خوده و جوشنم که یه جور لباسی که در جنگ میپوشیدن برای اینکه آسیب نبینن. چه یاری کند مغفر و جوشنم، چو یاری نکرد اختر روشنم. وقتی ستاره روشن من رو یاری نکرد، دیگه من چطوری میتونم از وسایل خودم توقع یاری کردن داشته باشم. کلید ظفر چون نباشد به دست، به بازو در فتح نتوان شکست. اگه کلید پیروزی در دستت نباشه، با زور بازو نمیتونی در پیروزی رو بشکنی، به عبارتی به پیروزی نمیرسی. گروهی پلنگفن پیل زور، در آهن سر مرد و سم سطور. حالا وصف سپاهیان مغول رو میکنه، میگه که افرادی بودن که پلنگفکن بودن و پیل زور و هم سر مردان جنگیشون و هم سم سطورانشون رو با آهن پوشونده بودن. این کارو میکردن که کسی به حیوان نتونه تیر بزنه، که حیوان بیفته و سوار هم بیفته. میگه اینقدر اینا لباس جنگی پیشرفته‌ای داشتن با خودشون. همان دم که دیدیم گرد سپاه، زره جامه کردیم و مغفر کلاه. میگه ما تا دیدیم اینا حمله کردن، ما هم شروع کردیم و حمله کردیم بهشون. چو ابر اسب تازی برانگیختیم، چو باران بلالک فرو ریختیم. ما به سرعت ابر اسوان تازیمون رو حرکت دادیم و مثل باران بلالک یا بلارک شمشیریه که خیلی محکم بوده و پولاد جوهردار بهش میگن. میگه ما هم شمشیر کشیدیم و حمله کردیم به اینا. دو لشکر به هم برزدند از کمین، تو گفتی زدند آسمان بر زمین. زباریدن تیر همچون تگرگ به هر گوشه برخاست طوفان مرگ. میگه به جای اینکه تگرگ بیاد تیر میبارید از آسمان و از هر طرف طوفان مرگ برپا بود. به سید هزبران پرخاش ساز کمند اژدهای دهن کرده باز. برای اینکه بتونه اون شیران پرخاش ساز رو بگیره، کمند مثل یک اژدهایی دهنش رو باز کرده بود تا بتونه مثلا حریف رو به چنگ بیاره. خب با کمند مینداختن اون تسمه‌ای که یه سرش رو گره می‌زدن و مینداختن برای اینکه بتونن شکاری رو بگیرن، یک فردی رو بخوان ببندنش، از اون استفاده می‌کردن توی چنگ. زمین آسمان شد ز گرد کبود، چو انجم در او برق شمشیر و خود. زمین مثل آسمان کبود و تیره شد، مثل ستارگانی که در آسمان شب می درخشه، این بار روی زمین برق شمشیر و کلاه خود بود که داشت می درخشی و اون گرد و خاک جنگ رو تشبیه کرده به مثلا تیرگی و کبودی آسمان، طبیعتا آسمان شب. سواران دشمن چو دریافتیم، پیاده سپر در سپر بافتیم. به تیر و سنان موی بشکافتیم، چو دولت نبود روی برتافتیم. دیدیم که اونا اومدن، ما هم حمله کردیم، رو در رو شدیم و با تیر و سرنیزه هم نهایت دقت رو انجام دادیم. موی شکافتن یعنی نهایت مهارت و دقت رو در کاری به کار بردند. چه زور آورد پنجه جهد مرد، چو بازوی توفیق یاری نکرد. نه شمشیر کندآوران کند بود، که کیناوری زختر تند بود. میگه وقتی که بخت با تو همراه نباشه چه فایده که پرزور باشی. کندآورم به معنی شجاع و پهلوانه، که کیناوری زختر تند بود. ولی ستاره با ما همراه نبود، یا به عبارت همون بخت با ما همراه نبود. کس از لشکر ما زهیجا برون نیامد، جز آغشته خفتان بخون. هیچ کسی از لشکر ما نتونست از اون نبرد بیاد بیرون مگر اینکه خفتانش و اون لباس جنگی که پوشیده بود به خون آغشته شده بود، یعنی زخمی شده بود. چو صد دانه مجموع در خوشه‌ای، فتادیم هر دانه‌ای گوشه‌ای. ما مثل یک خوشه‌ای بودیم که صد تا دونه داره، ولی هر کدومون پراکنده شدیم در این جنگ. به نامردی از هم بدادیم دست، چون ماهی که با جوشن افتد به شست. دست از هم دادن این پراکنده شدن، برعکسش به هم دست دادنه. میگه ما هم پراکنده شدیم، جدا شدیم از هم، مانند ماهی که جوشن به تن داره ولی گرفتار قلاب ماهیگیری میشه. حالا یعنی چی ماهی جوشن به تن داره؟ اون فلس ماهی رو به جوشن و زره تشبیه کرده، اون دایره هایی که روی بدن ماهی هست دقیقا شبیه اون ریزریزهای جوشنه. میگه مثل ماهی که جوشن داره، اونم ازش کاری بر نمیاد و گرفتار به حال شست میشه، یا به عبارتی قلاب ماهیگیری میشه، ما هم گیر افتادیم. کسان را نشد ناوکن در حریر، که گفتم بدوزند سندان به تیر. میگه اون کسایی که ما قبلا میگفتیم که اینا با یه تیری میتونن اون سندان و سندانم ابزار آهنی آهنگرانه که روش آهن رو میذارن و با پاتی روش میزنن، میگه کسایی که قبل از این با تیر سندان رو میدوختن، اینجا تیرشون حتی داخل حریر هم نشد. حالا حریر چیه؟ اون زرهی که اینا میپوشیدن توش حریر و ابریشم میذاشتن که شمشیر و تیر بهش اثر نکنه. میگه حتی در این حریرم این تیره اثر نکرد. چو طالع ز ما روی بر پیچ بود، سپر پیش تیر قضا هیچ بود. از اونجایی که بخت از ما روی گردان شده بود، دیگه سپر ما هم در مقابل تیری که قضا برامون به حرکت در آورده بود انگار هیچ بود و قدرتی نداشت. این تیر قضا خلاصه به ما خورد. از این بلعجبتر حدیثی شنو، که بی بخت کوشش نیرزد دو جوب. حالا میگه از این عجبتر بذار یه حکایتی رو برات بگم که بدون بخت و اقبالی هر چقدرم کوشش بکنی، اون کوشش تو دو جو هم ارزشی نداره، که حکایت بعدی رو میذاریم جلسه بعد میخونیم.